هفته شب در ایران است و این برنامه خبری و تحلیلی شامگاهی رادیو فرداست. در شامگاه سه شنبه 15 آذر 1401 خورشیدی به سر می‌بریم. همونطوری که می‌دونید در دومین روز از فراخوان سه روزه‌ای هستیم که معترضان اعلام کرده بودند تا 16 آذر، یعنی روزی که مصادف میشه با روز دانشجو در ایران، و در 82 روز از اعتراض‌های سراسری در ایران به سر می‌بریم و شاهد اعتصاب‌های کسبه و بازاریان هم در این روز بودیم که در این خصوص بیشتر برای شما خواهیم گفت. محمد زرقامی هستم، میزبان شما، و برای لحظاتی اجازه بدید که کوتاهی از آخرین و تازه‌ترین خبرها رو شنوندش باشیم همراه با سپیده بهکام.
ممنون محمد، درود به شما همراهان رادیو فردا. شمار زیادی از کسبه و بازاریان در شهرهای مختلف ایران در همراهی با معترضان روز سه‌شنبه 15 آذر وارد دومین روز اعتصاب خود شدند. بر پایه تصاویر و گزارش‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، این اعتصابات در ده‌ها شهر و بازار از جمله بازار زرگرها در تهران، کسبه نقاط مختلف پایتخت، سعادت‌آباد اصفهان، نجف آباد، سنندج، سقز، روانسر، شهرکرد، لاهیجان و بندرعباس ادامه یافته است. در ادامه مجله امروز بیشتر به این موضوع خواهیم پرداخت. عبدالحمید اسماعیل زهی، امام جمعه اهل سنت زاهدان، روز سه‌شنبه در حساب توییتر خود نوشت اخباری مبنی بر تعرض جنسی به زندانیان زن به قصد تحقیر، سرکوب و اعتراف اجباری در رسانه‌ها بازتاب یافته و روایت برخی از زندانیان مؤید این امر است. مولوی عبدالحمید افزوده است در صورت اثبات قطعاً بزرگترین مفسدان فی‌الارض مرتکبان همین جنایتند. امام جمعه اهل سنت زاهدان تاکید کرده که لازم است قوه قضاییه این افراد را محاکمه و به اشد مجازات برساند. در پی اعتراضات سراسری ایران، شماری از زنان بازداشتی تأیید کردند که در دوران بازداشت یا زندان مورد تعرض یا تجاوز جنسی قرار گرفتند. همچنین تلویزیون CNN روز 30 آبان در گزارشی مستند از تجاوز نیروهای جمهوری اسلامی به بازداشت شدگان در زندانها خبر داد. پیشتر نرگس محمدی، فعال زندانی حقوق بشر، در نامه‌ای به جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران، خواهان تحقیق ویژه او درباره تعرض جنسی به زنان بازداشتی شده بود. گزارش‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی حاکی است ماموران حکومتی به تهدید و پلمب به برخی مغازه‌هایی پرداختند که در همراهی با اعتراضات سراسری مردم ایران دست به اعتصاب زدند. از جمله شبکه حقوق بشر کردستان از تهدید کسبه و بازاریان توسط ماموران اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان خبر داده است. بر اساس این گزارش، از جمله در شهرهای ایلام، کرمانشاه، روانسر و سنندج، نیروهای اداره اماکن با دستور دادستانی این شهرها در حال پلمب مغازه‌هایی‌اند که در اعتصاب شرکت کردند. در ویدیویی نیست که یکی از مخاطبان رادیو فردا از اصفهان فرستاده دیده می‌شود که با رنگ اسپری عبارت تهدیدآمیز تحت نظر و اتهاماتی چون تجزیه طلب و وطن فروش روی کرکره فروشگاه‌های نوشته شده که به اعتصاب کنندگان پیوستند. این در حالی است که مقامات جمهوری اسلامی پیشتر گفته بودند بازاریان و مغازه‌داران به دلیل تهدید شدن از سوی معترضان مجبور به بسته شدن مغازه‌هایشان در روزهای فراخوان عمومی اعتصاب شدند. مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضاییه، روز سه‌شنبه گفت تا امروز 7 نفر از معترضان در رابطه با حکم محاربه و افساد فی‌الارض محکومیت بدوی دریافت کردند. بر اساس قوانین جمهوری اسلامی این اتهامات میتواند به معنای صدور حکم اعدام برای این 7 نفر باشد. مسعود ستایشی 5 نفر از این 7 معترض را از متهمان پرونده روح الله عجمیان بسیجی کشته شده در جریان سرکوب اعتراضات کرج معرفی کرده است. به گفته سخنگوی قوه قضاییه 11 متهم دیگر این پرونده از جمله 3 متهم که زیر 18 سال سن دارند و قانوناً کودک به شمار می آیند به حبس‌های طویل المدت محکوم شدند. به گفته آقای ستایشی این احکام غیر قطعی است و قابلیت فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور را دارد.
دخالت دشمنان در این حوادث اغتشاشات خیابانی مورد تایید هم است.
از خون جوانان وطن لاله
بچی عزیز منو کشتن، منو نابود کردن، منو از بین بردن.
اینا که میخوان کشور در کشور آشوب ایجاد بشه، اغتشاش ایجاد بشه.
ساعت 8 صبح دارن شعارهای شب نوشته رو پاک میکنن. ادای آزادی
همراه با شما هستیم. 7:06 بعد از ظهر به وقت ایران هست و در این لحظه اجازه بدید که بدون فوت وقت همراه بشیم با پروانه وحیدمنش و بشنویم از اعتصاب هایی که امروز در جریان بود، با وجود اینکه روزنامه های صبح چاپ پایتخت اعلام کرده بودند که آنچه که اونها عنوان می‌کردند که بی اعتنایی کسبه بوده به فراخوان به گفته اونها ضد انقلاب برای اعتصاب، در اصل همونطوری که از لغت هم از جمله هم میشه فهمید شکست خورده. پروانه از تو بشنویم.
امروز و در دومین روز از اعتصابات سراسری در ایران قرار داریم. 82 روز از آغاز اعتراضات، خبرها حاکی از این هستش که بسیاری از کسبه و بازاریان در شهرهای مختلف ایران امروز کار رو تعطیل کردن. در تهران خبرها نشون میده جو بازار تهران به شدت امنیتی بوده، نیروهای لباس شخصی اطراف مغازه ها حضور داشتن و بازارهایشون بازار زرگرها، بازار مسگرها، بخش های بسیاری از بازار تهران تعطیل بوده. در منطقه امین حضور، سعدی شمالی و تکه دولت که از مناطق بسیار مذهبی و مکانهایی هستش که خب شهروندان نزدیک به حاکمیت گفته میشه در اونجا زندگی میکنن، اعتصابات بسیار گسترده بوده. تصاویر نشون میده تمامی مغازه ها تعطیل بوده که نشون میده چقدر دامنه این اعتراضات و اعتصابات گسترده است محمد. اما تا همین ساعت اعتصابات ادامه داشته. ما ویدیوهایی دریافت کردیم از شهرهایی چون اصفهان، فولادشهر، ملکشهر، مشهد، سقز، مهاباد، سنندج، روانسر، دیواندره، همدان، قصردشت شیراز، مردشت، جوانرود و بوشهر و کرمان، اصفهان. ویدیوها همونطور که در خبرها هم شنیدیم کرکره های مغازه هایی که پایین بوده بر روی اون جملاتی مانند تحت نظر و یا منافق و منافق نوشتن. خب در اصفهان بخش های بسیاری از شهر امروز تعطیل بوده. تمامی ویدیوها نشون میده که خیابان های بسیاری که مرکز حالا خرید در اونها هستن تعطیل بوده. یه صدای یه ویدیو رو داریم که با هم میتونیم بشنویم.
اصفهان میدان شهدا، چارباغ پایین، پیش به سوی آزادی، ساعت 11 ظهر،
منزه آزاد، اصفهان، حکیم نظام.
محمد لاهیجان، بجنود، بروجن، سرابله، اسلام شهر، پاوه، بوکان، نجف آباد، شاهینشهر، مریوان، ابهر زنجان، بندرعباس، قربه به اعتصابات پیوستن امروز. کارگران ذوب آهن اصفهان و سیمان سپاهان هم امروز دست به اعتصاب و تجمع زدند. حکومت هشدار داده به پلمپ مغازه ها، تهدید کرده که اونها رو بازداشت میکنه، ولی ما همچنان میبینیم که کسبه دست از کار کشیدن در این اعتصابات سراسری. دانشجویان هم امروز بخشای زیادی از دانشگاه های کشور دست به اعتصاب زدند، ولی خب دانشگاه ها اعلام کردند که هر گونه غیبت از روزهای 14، 15 و 16 میتونه غیبت غیر موجه باشه و از طریق وزارت علوم پیگیری میشه. اما در کنار اعتصابات گسترده امروز، مردم انزلی در مراسم هفتم مهران سماک، جوانی که برای جشن پایکوبی پیروزی آمریکا در برابر ایران در جام جهانی به خیابون اومده بود و با گلوله ساچمه‌ای جان خودش رو از دست داد، شعار مرگ بر خامنه‌ای سر دادن. بشنویم صدایی از یکی از این ویدیوها رو. ویدیوهایی که همین امروز ما دریافت کردیم ساعتی پیش از انزلی نشون میده که نیروهای امنیتی به سوی مردم تیراندازی میکنن. حالا اخبار بیشتر از اون شهر هنوز به دستمون نرسیده، ولی بیانگر درگیری بین مردم و نیروهای امنیتی، دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی تهران امروز دست به تجمع اعتراضی زدن، برای حکومت شعار دادن. در دانشگاه علم و صنعت امروز بهادری جهرمی سخنگوی دولت سخنرانی داشت که با فریاد بیشرف دانشجویان این دانشگاه روبرو شد. دانشجویان دانشگاه شریف در حالی که علیرضا زاکانی در دانشگاهشون حاضر شده بود برای سخنرانی، در مقابل او با شعار مرگ بر خامنه ای رو استقبال کردن. بشنویم صدای این ویدیو رو. مراسم 40 شش تن از جانباختگان اعتراضات مردمی هم امروز در مهاباد برگزار شد. کبرا شیخ، فرشته احمدی، سمکو مولودی، شاهو خزری، زانیار ابوبکری و مسعود احمدزاده که مردم بر سر مزار اونها در آرامستان مهاباد حضور داشتند، شعار می دادن شهید نمی میرد محمد.
سپاسگزارم از تو که با ما همراه بودی پروانه وحیدمنش. اما در همین ارتباط گفتگوی رو داشتم با فؤاد کیخسروی، عضو هیئت مدیره اتحادیه کارگران آزاد ایران، و از او درباره آنچه که در مورد اعتصاب‌ها شاهدش هستیم پرسیدم.
امروز اعتصاباتی رو که شاهدش هستیم در دوره اخیر بسیار گسترش پیدا کرده، یعنی ما حتی به نسبت اعتصابات هفته آخر آبان ماه هم که اعتصابات سراسری شکل گرفت بسیار گسترش بیشتری رو شاهدش هستیم. برخی از کسبه‌ای که در دوره های قبل اعتصابات سراسری نپیوسته بودن الان وارد شدن در اعتصابات، شهرهای بیشتری رو شاید ما شاهدش هستیم. و واقعیتش اینه که این اعتصابات زمانی رخ داده که جنبش انقلابی که در جریانه تونسته بسیار پیشروی بکنه، و اساساً این اعتصابات رو باید از یک منظر سیاسی بهش پرداخته بشه. گسترش و عمق پیدا کردن این گونه اعتصابات میتونه به همبستگی سراسری و یک پارچه تر شدن عموم توده های مردم در مقابل حکومت دامن بزنه. برای همینه که بسیار اهمیت داره و حکومت هم تا جایی که این بار ناچار شده که بهش اقرار بکنه که گسترش این اعتصابات بسیار جدی بوده. ما در دوره های قبل همیشه شاهد بودیم که حکومت هر نوع اعتراضی رو منکر میشد، یعنی این که یا کم ارزش اون رو تلقی میکرد که به هر حال ابعاد کوچیکی داشته، اما این بار ناچار شده، حتی اجرای رئیس قوه قضاییه خودش ناچار شده که اقرار بکنه به گسترش این اعتصابات.
اتفاقا آقای کیخسروی، اینطوری به نظر میرسه که این بار هم در بر همین پاشنه‌ای که الان شما اشاره کردین میچرخه، یعنی به نوعی منکر این هستند که اعتصابات تونسته شکل بگیره، ولی در کنارش ما صحبت‌های آقای اژه‌ای رو داریم، رئیس قوه قضاییه رو، که به مسئولان قضایی و انتظامی و امنیتی گفته که با عاملان به گفته او اعتصاب‌ها یا فراخوان به اعتصاب‌ها برخورد کنن.
ببینید این بار جنس انکارشون متفاوته. واقعا تا قبل از این اساسا میگفتن اعتراضی در جریان نیست، اما این بار میگویند که اعتراضی در جریانه، اما منکر خاص و اراده عموم مردم برای اعتراض هستند و میگن به هر حال بخش زیادی از کسبه ناچار شدن از ترس تهدیدهای برخی ضد انقلاب یا مثلا عناوینی که به این شکل استفاده میکنن ناچار شدن کسب و کارشون رو تعطیل بکنن. یعنی انکارشون یک نوع دیگه پیدا کرده که توأم با اقرار به اعتراض گسترده ای که الان در جامعه ما در میان کسبه و بازاریان شاهدش هستیم، و این فضا رو به یک نوع دیگه برای سرکوب میخوان مهیا بکنن. یعنی اینکه میخوان بگن به هر حال اعتصاب مردم نیست و در حمایت از خود کسبه دست به هر حال یک نوع سرکوب دیگه بزنن. حتی به صحبت های تهدیدآمیز جدی هم اجرایی داشته که برخی از متهمین رو احکامشون صادر شده یا محاربه برای اونا، اتهام های محاربه براشون صادر شده و احتمال اجرای حکمشون وجود داره در روزهای آینده. اما واقعیتش این که این نوع تهدیدها تاکنون تاثیر جدی نداشته و مردم در خیابان مورد هدف مستقیمش گلوله هم قرار میگیرن، اما اعتراض همچنان ادامه داره.
این شیوه انکاری که الان ما باش روبرو هستیم، اگر حالا به این گونه نگاه کنیم که شما هم بهش نگاه میکنید که بیشتر یک رویکرد سیاسی هست، آیا از ابعاد دیگه هم میتونه تأثیر بگذاره و کجاست که حاکمیت نگران هست از شکلی این اعتصاب ها؟ آیا اعتصاب هایی که کسبه میکنن به طور کل تأثیرگذاری رو داره که مثلا این اعتصاب ها در ابعاد دیگه ای مثل مثلا کارخونه های پتروشیمی، صنایع نفت یا به طور کل صنایع درگیرش بشن؟
ببینید این اعتصاب ها اساساً از جنبه سیاسی قابل توجه هست و باید اهمیت بهش داده بشه. اونم اینه که هر چقدر گسترش و عمق بیشتری پیدا میکنه، همبستگی سراسری و یک پارچه‌تر شدن عموم توده‌های مردم رو ما شاهدش هستیم. این اعتصابات بیانگر عزم و اراده مردم ایران و تقویت این عزم و اراده در مبارزه برای ایجاد تغییرات بنیادین در کشوره و ابداً خود اعتصاب کسبه و بازاریان رو نمیشه از منظر اقتصادی تحلیل کرد، یعنی که یه ضربه اقتصادی مشخصی به حکومت بزنه، چون برعکسش خود کاسب و خود مغازه‌داره که ضربه اقتصادی میبینه. اما مثل همه بخشای دیگه مردم، هر جوونی الان که تو خیابون میره احتمال مرگ و دستگیری و بازداشت رو سرکوب برای خودش متصوره، اما میره به هر حال در دل این انقلاب دست به اعتراض میزنه. اما اگر بخوایم اون بخشی رو در نظر بگیریم که شاید ضربه اقتصادی یه جدی به حکومت وارد بکنه، مثلا مشخصا در مورد کارگران نفته، اگر به گسترش پیدا کنه اعتصابات به مراکز بزرگ و کلیدی تولیدی مثل کارگران صنایع نفت و شریان‌های اقتصادی حکومت رو قطع بکنه، چیزی که تو انقلاب 57 اتفاق افتاد، اون موقع است که به هر حال حاکمیت دچار یک چالش جدی میشه. حتی در بخش خدماتی هم مثل کارکنان ادارات یا کارکنان سیستم بانکی میتونه مراودات اقتصادی و مالی حکومت رو دچار اخلال بکنه. ولی واقعیتش اینه که خود این اعتصابات بازاریان، کسبه و تعطیلی گسترده‌ای که در سطح شهرها میبینیم، همزمان با اعتراضات خیابانی، مثل دو رکن بزرگ در جریان این انقلاب داره خیزش رو به جلو میبره، پیشروی میکنه که قطعاً شرایط رو مهیا میکنه برای آغاز اعتراضات و اعتصابات گسترده در میان کارگران در مراکز بزرگ صنعتی.
فؤاد کیخسروی بود که با او گفتگویی داشتم، عضو هیئت مدیره اتحادیه کارگران آزاد ایران، که در ارتباط با اعتصاب ها گفتگو می کردیم. همونطور که می دونید این اعتصاب ها به گونه ای بوده که بازتاب خودش رو در روزنامه های ایران هم داشته و روزنامه های ایران به نوع دیگری به این اعتصاب ها پرداختن، به ویژه روزنامه های دولتی و حکومتی که از بی‌اعتنایی کسبه به آنچه که فراخوان ضد انقلاب برای اعتصاب نامیدند نام بردند. حداقل در یک مورد من اشارم هست به تیتری که روزنامه جمهوری اسلامی عنوان کرده بود. یک رفت و برگشت سریع رادیویی داریم، فرشته قاضی با ما خواهد بود و نگاهی خواهیم کرد به آخرین آمار در ارتباط با جان باختگان یا قربانیان خشونت های دولتی در اعتراض های اخیر.
شیراز مالیاباد،
بازار تلفن‌فروشی سوری،
سوهردشت شهر،
اشهد، خیابان سعدی،
کرمانشاه،
کرمان،
قزوین،
بازار سنتی عراق،
شیراز،
شهر کرج، میدون کرج،
رشت، تبریز،
شهرستان مشنویه،
قم، بازار بزرگ تهران،
بندر عباس.
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا.
اما برگردیم به صحنه اعتراض‌هایی که 82 روز رو تجربه کرده و همچنان هم ادامه داره. امروز هم همونطوری که در گزارش‌ها شنیدید هم شاهد اعتصاب‌ها بودیم و هم شاهد اعتراض‌ها به گونه‌ای در اقصانقاط ایران. فرشته قاضی همکارم اینجاست تا یک نگاهی هم بکنیم به آمار جانباختگان و قربانیان اعتراض‌های اخیر، آماری که رادیو فردا تلاش کرده که راستی آزمایی کنه و بهش به هر حال یک شکل مشخصی بده. پیشتر هم که ما صحبت کردیم با فرشته عنوان کرده بود که هدف از جمع‌آوری این آمار راستی آزماییشون این هست که نشون بدیم که تنها ما با اعداد سر و کار نداریم، بلکه پشت هر کدوم از این اعداد یک هویتی نشسته. فرشته از تو بشنویم.
دقیقاً محمد، همونطور که گفتی تبدیل شدن تعداد قربانیان کشته شدگان اعتراضات به آمار و عدد چیزی هستش که ما تلاش می‌کنیم اتفاق نیفته. تلاش میکنیم هویت کشته شدگان رو راستی آزمایی بکنیم. دفعه اول که منتشر کردیم گزارش تحقیقیمون رو، ما 207 نفر رو هویتشون رو راستی آزمایی و تایید کرده بودیم. ما دیروز آپدیت کردیم، در واقع به روز کردیم گزارشمون رو با 316 کشته شده که هویت اونها رو احراز کردیم، تونستیم راستی آزمایی بکنیم. 316 نفری که دست کم 51 نفر از اونها کودکان زیر 18 سال هستند، 19 نفر زن هستند، در 23 استان ایران، یعنی وسعت جغرافیایی بزرگی داره، جاهایی که معترضان کشته شدن. از این تعداد استان سیستان و بلوچستان با 102 کشته همچنان در صدر قرار داره و در 22 استان دیگه، در استان آذربایجان غربی 44، استان کردستان 33 و تهران 26، کرمانشاه 20، مازندران 19، گیلان 18، البرز 12 نفر کشته شدن تا الان. البته این توضیح بدم، این آماری هست، این تعدادی هستش که ما تونستیم تا الان هویتشون رو راستی آزمایی و تایید بکنیم و با توجه به شدت سرکوب و خشونتی که نیروهای حکومتی علیه معترضان به کار بردن، قطعا تعداد کشته شدگان بیش از این هاست. در خوزستان 9 نفر، اصفهان، خراسان رضوی و فارس 5 نفر و کوکیلیه و بویراحمر 2 نفر کشته شدن. آذربایجان شرقی، قزوین، زنجان، استان مرکزی و هرمز گان 2 نفر و در هر یک از استان‌های ایلام، اردبیل، همدان، لرستان و بوشهر 1 نفر ما تونستیم راستی آزمایی و احراز هویت بکنیم. 29 تا 30 شهریور و 4 تا 5 آبان و همچنین 24 تا 26 آبان خونین‌ترین بازه‌های زمانی بوده. بیشتر کشته شدگان در این مدت جان خودشون رو از دست دادن و این رو باز تاکید می‌کنم، این 316 نفر کسانی هستند که ما تونستیم احراز هویت و راستی آزمایی و تایید هویت بکنیم. تعداد بیش از این هاست تا جایی که ما دیروز 316 نفر رو به روز کردیم و امروز یک نفر دیگر رو در شیراز تونستیم تایید بگیریم و باز به روز خواهیم کرد. مشخصا من اسم میبرم، امید مؤیدی رو ما در شیراز تونستیم امروز تایید بکنیم هویتش رو. با شاهدان عینی کشته شدنش صحبت کردیم، با نزدیکانش صحبت کردیم و خیلی تکان دهنده است نوع کشته شدن ایشون در خیابان زرهی شیراز در روز 24 آبان. امید مؤیدی همراه با برادرش میرن بیرون برای اعتراضات. در اون خیابون میبینن که 5 مامور دارن یک مرد جوانی رو به شدت کتک میزنن. برای کمک میرن جلو، مردم دیگه هم میان، ولی مامورا اسلحه رو سر اون مرد جوان میگیرن و میگن اگر جلوتر بیاید اینو میکشیم. مردم عقب میشینن، امید هم وای میسه، ولی بعد مامورا سه تیر هوایی شلیک میکنن، هجوم میبرن به سمت مردم و بعد امید رو از پشت با از فاصله نزدیک میزنن به کمرش، وقتی رو زمین میفته رو پیشونیش تیر خلاص میزنن. اینا چیزهایی هست که شاهدان عینی به ما گفتن، نزدیکانش به ما گفتن که خانوادش به شدت تحت فشار قرار گرفتن که بسیجی اعلام بکنن، شهید اعلام بکنن. حتی گفتن که ماموران امنیتی از اطلاعات شیراز و همچنین از بنیاد شهید خونهشون رفتن و گفتن که ما تشییع میکنیم، تو قطعه شهدا دفن میکنیم و شهید اعلامش میکنیم، خرج مراسم هم خود ما میدیم، که خانواده به شدت مخالفت کرده. مادرش گفته که بچه منو کشتید و فراتر از سیاهی رنگی نیست، ولی تهدید کردن، گفتن فراتر از سیاهی رنگی هست پسرت و همسرت. یعنی مشخصا تهدید کردن، چون برادر امید نوید با او بوده، تهدید کردن که نوید رو بازداشت میکنن و به این دلیل خانواده سکوت کردن. ولی ما تونستیم امروز هم با راستی آزمایی هویت رو تایید بکنیم و هم گذشته از اون جزئیات رو که قرار هست روی وبسایت ما تا ساعتی دیگه منتشر بشه.
ممنون از تو فرشته قاضی. نگاهی به آخرین آماری که رادیو فردا راستی آزمایی کرده در خصوص قربانیان خشونت‌های دولتی اعتراض‌های اخیر. اما همزمان با مسئله خشونت‌های دولتی و قربانیان اون، باید نگاهی هم بکنیم به وضعیت زندانیان و کسانی که بازداشت شدن، وضعیتی که بسیار دشوار گزارش میشه از سمت زندانیانی که تجربه کردن زندان‌هایی رو که به هر حال معترضان در اونجا نگهداری می شدن. بشنویم از کیانوش فرید.
موج سرکوب و افزایش فشارهای سازمان یافته حکومت جمهوری اسلامی ایران بر معترضان، از شهروندان عادی گرفته تا هنرمندان، نویسندگان، فعالان سیاسی و اجتماعی، کارگران، معلمان و حتی دانش آموزان و نوجوانان. درست زمانی که موج تازه‌ای از اعتصابات سراسری از 14 آذر ماه در ایران آغاز شده است. کانون نویسندگان ایران دوشنبه 14 آذر ماه با انتشار یک اطلاعیه خبر داد که ماموران امنیتی به خانه روزبه سوهانی و آیدا امیدی، دو عضو فعال کانون نویسندگان، یورش بردند و با شکستن در و پیکر منزل آنان هر دو را بازداشت کردند و به محل نامعلومی انتقال دادند. همزمان گزارش‌هایی از گسترش ناامنی و افزایش فشار روانی بر زندانیان منتشر شده و یک منبع آگاه به رادیو فردا گفته است کرونا دوباره در زندان زنان شیوع پیدا کرده و نرگس محمدی، زندانی و فعال حقوق بشر، نیز برای بار دوم به این ویروس مبتلا شده است. غلام حسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه، هم روز دوشنبه 14 آذر ماه تأکید کرد که محاکمه برخی معترضان بازداشتی که به صدور حکم اعدام و زندانهای طولانی مدت منجر شده در زمان کوتاه، واقعا کوتاه انجام شده و احکام آنها به زودی اجرا می شود. محمد علی کامپیروزی، وکیل ملیکا قره‌قزلو، زندانی معترض به حجاب اجباری، نیز در توییتی نوشته ملیکا در بیمارستان رازی امین‌آباد توسط چند مرد مورد ضرب و جرح قرار گرفته است. آقای کامپیروزی همچنین نوشته ملیکا در تماس با خانواده‌اش گفته آنها قصد تزریق آمپول و بستنش را به تخت داشتند. حسن نایب هاشم، پزشک و فعال حقوق بشر در بیان، در گفتگو با رادیو فردا:
در این دو روز گذشته اعتصابات وسیع و اعتراضات وسیع در شهرهای مختلف کشور بوده و خب جمهوری اسلامی که هراس داره از گسترش یافتن بیشتر این اقدامات، سعی میکنه که دست به ارعاب بیشتر بزنه و راههایی رو که قبلا تجربه کرده در سطح وسیع تری به کار ببره. بنابراین خب میدونیم که در زندانهای جمهوری اسلامی الان تعداد زندانیان چند برابر تا 10 برابر چه بسا بیشتر شده باشه. در این مدت 16,000 نفر رو در این مدت دستگیر کردن و سعی میکنن که با فشار زیاد، ضرب و شتم، شکنجه های مختلف، تجاوز جنسی و دادن داروهای مختلف، روانگردان های مختلف، شرایط رو به وجود بیارن که اونها در واقع به یه معنی بشکنن و تعدادی از اونها رو آزاد کنن به یه معنی و عملا تعداد زندانیان هم در این مورد کم بشه، چون در همریختگی فراوانی در زندان ها وجود داره.
همزمان در روزهای گذشته بسیاری از سازمان های حقوق بشری و فعالان حقوق بشری نسبت به تداوم سرکوب ها و فشارهای مضاعف بر معترضان هشدار دادند. جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در زمینه نقض حقوق بشر در ایران، نیز در روزهای اخیر از تشدید سرکوب اعتراضات ابراز نگرانی و تاکید کرد که مقام های جمهوری اسلامی کارزاری برای صدور حکم اعدام برای معترضان به راه انداختند. او پیش از این نیز برخورد به شدت خشن نیروهای امنیتی ایران علیه معترضان را بی سابقه و حیرت آور توصیف کرده بود و از شکنجه افراد بازداشت شده خبر داده بود.
خب این هم از گزارش کیانوش فرید که شنیدید. اما برگردیم به یک موضوعی که بسیار خبرساز شد در این روزها و اون هم مسئله‌ای بود که تحت عنوان داخل گیومه فارسگیت ازش یاد میشه و اسنادی بود یا اخباری بود در ارتباط با اعتراض‌ها که از طریق هک شدن خبرگزاری فارس توسط هکرهای بلک ریوارد منتشر شد و پس از اون خبری اومد که عباس درویش توانگر قائم مقام خبرگزاری فارس بازداشت شده. پیشتر که گفتگویی رو داشتم با فریبرز کلانتری خبرنگار حوزه مفاسد اقتصادی در ترکیه و از طرفی کسی که آشنای با سازوکار خبرگزاری فارس، از او پرسیده بودم درباره شکل انتشار این اسناد و او به نام عباس درویش توانگر اشاره کرده بود. اجازه بدید که این گفتگو رو در اینجا پی بگیریم با فریبرز کلانتری و از نقش عباس درویش توانگر بیشتر بشنویم و آگاه بشیم.
عباس درویش توانگر در واقع میشه گفت که بازوی اصلی رسانه‌ای جناح راست سنتگراست در ایران. ایشون فعالیتش با روزنامه رسالت شروع کرده و دبیر اقتصادی روزنامه رسالت بوده، بعد میاد در خبرگزاری فارس مدتی میشه دبیر اقتصادی خبرگزاری و با رفتن آقای بیژن مقدم که اون موقع سردبیر فارس بوده میره و روزنامه جامعه جمع راه اندازی میکنه، ایشون میشه سردبیر فارس. اون موقع مدیر مسئول آقای مقدمفر بود. بعد اینکه مقدمفر 91 از فارس بیره و تسنیم و راه اندازی میکنن، در واقع آقای توانگر جزء اکیپیه که با آقای مقدمفر میرن و تسلیم رو راه اندازی میکنن. و بعد از رفتن سید نظام الدین موسوی از فارس و تیمش، در واقع آقای پیام تیرانداز که مدیر عامل میشه، دوباره آقای توانگر از تسلیم بر میگرده و میاد در این جایگاه قائم مقامی خبرگزاری فارس قرار میگیره.
آقای کلانتری، چه سناریویی رو میشه متصور بود درباره آقای توانگر؟ آیا یک سناریوی امنیتی رو ما پیش رومون داریم، یعنی مشابه آنچه که مثلا درباره برخی چهره های امنیتی در جمهوری اسلامی اتفاق افتاده؟ حالا شاید این قیاس یه مقداری به نظر مال فارغ برسه، اما مثلا چیزی در ارتباط با اتفاقی که برای مثلا سعید امامی میفته در جمهوری اسلامی، یا همچین چیزی رو میشه برای آقای توانگر هم در نظر گرفت؟
من بعید میدونم. این فقط در واکنش به این افکار عمومی در باره محتوایی که منتشر شده از این بولتن ها. آقای توانگر سال 91 یک بازداشت چند ساعته داشته، سال 96 و 97 هم دوباره بازداشت 24 ساعته به خاطر همین بولتن ها میشه. غیر این، آقای محسن مهدیان که الان مدیر عامل روزنامه همشهریه یک بار دستگیر میشه، البته بیشتر از این، اونشون در خبرگزاری مه بود، به خاطر انتقال محتوای همین بولتن ها و یک مجموعه در لندن که هیچ رسیدگی خاصی نمیشد. اگر میخواستن که در صورت ریشه‌ای با این مسئله بولتن نویسی برخورد کنن، در همون موارد قبلی باید یه فکر ریشه‌ای میکردن، یه فکر اساسی میکردن و این بساطو به قول معروف جمع میکردن. من بعید میدونم این دوره برخورد خاصی با ایشون بشه، چون این بولتن همه ازش خبر داشتن، برای خیلی ها فرستاده میشده، خیلی از آدم ها که در رأس سیستم های نظامی امنیتی هستند مشتری های این بولتن بودن و در واقع تشویق میکردن، ترغیب میکردن برای تولید این بولتن.
یعنی به نظر شما این بولتن ها نمیشه گفت که یک پروژه خیلی سری و امنیتی بوده که به هر حال جریان داشته و اینطور که از فهمه کلام شما برمیاد چیزی بوده که میتونسته در دسترس خیلی ها قرار بگیره؟
بله، بیشتر برای منیپولیشن کردن دستکاری روانشناختی یک بدنه مهمی از فرماندهان سپاه، دولت و ائمه جمعه به کار می رفته. و اون که تو جریان بودن که خب وقتی که همه در جریان هستن چه برخوردی میخوام بکنم؟ من این سوالم اینه دیگه که میگم میخوایم برخورد کنیم، که خودشون همه در جریان بودن و آقای توانگر که آدم شناخته شده هستش. ببینید ایشون دهه 70 روز جامعه اسلامی دانشجویان بود که در واقع این تشکیلات رو راه انداخته بودن در مقابل تحکیم وحدت. عضو از اون موقعی که جمعیت ایثارگران تشکیل شده به اصطلاح با رهبری در واقع آقای حسین فدایی، ایشون عضو اصلی این جمعیت بوده، الان هم هستش. و خب آقای حسین فدایی مسئول بازرسی نهاد رهبریه. خب اینا همه سوالاییه که من نمیدونم کی میخواد با ایشون برخورد کنه.
این برخوردی که الان صورت میگیره و اینکه به هر حال به شکلی قضیه مطرح میشه که این گمانه رو به ذهن میاره که امکان داره که مثلا آقای توانگر به این سبب الان بازداشت میشن که ارتباطی داشتن با همین گروه هکری بلک ریوارد، یا به نوعی این اطلاعات رو به اونها درز دادن، یا از طرف دیگه مشخص نمی کنن که کدوم نهاد اصلا مسئول بازداشت آقای توانگره. این مجموعه شرایط پیش اومده در پرونده و در این مورد مشخص رو چگونه باید دید؟
دو تا تئوریه. یکی اون بحث تئوریه که میگن که اینها خودشون این اطلاعات رو دادن، و من اینو خودم قبول نمی کنم شخصا. فکر می کنم که این واقعا یه هکی انجام شده و دیتا و اطلاعات خبرگزاری فارس اومده بیرون. حالا یه بخشیش همین بولتن ها بوده، یه سری فایل های صوتی بوده، و حتما در آینده ما شاید مطالب دیگه هم از این خبرگزاری بیاد بیرون. این واقعیت چیزی که بوده، من بعید میدونم ایشونو به خاطر این گرفتن که یه مقدار از اون ضرب اخباری که به خصوص به نقل از نهاد رهبری بیان شده در تشکیلات آقای خامنه‌ای در این بولتن رو بگیرن، ضرب اون محتوایی که به نظرم اتفاقاً شاید تنها بخشی که میشه گفت درسته همون بخشی که مربوط به از نقل قول از دفتر آقای خامنه‌ای در این بولتن ها اومده، و میخواستن ضرب در واقع این اخبار رو بگیرن و ایشونو الان آوردن در تیتر قرار دادن. بینن دستور برخورد و دستگیریش هم حتما از نهاد رهبری و از دفتر آقای خامنه‌ای بوده، وگرنه من بعید میدونم که هیچ مجموعی دیگه جرأت داشته که اصلا برخورد کنه یا دستگیر کنه ایشونو.
شنیدید درباره عباس درویش توانگر، قائم مقام خبرگزاری فارس، که همزمان با هک شدن اسناد یا بولتن محرمانه این خبرگزاری بازداشت شده. برگردیم به دادستان کل جمهوری اسلامی. محمد جعفر منتظری که از تعطیلی گشت ارشاد خبر داده، اما گزارش‌های متعددی میگه که همچنان برخوردهای تند قضایی با مسئله بی‌حجابی، آنچه که در جمهوری اسلامی از اون به عنوان بدحجابی نام برده میشه، در دستور کار قرار داره. شاهین بشیری برامون بیشتر میگه.
دو روز پس از اظهار نظر جنجالی دادستان کل ایران مبنی بر تعطیلی گشت ارشاد، سخنگوی ستاد امر به معروف و نهی از منکر نیز در سخنانی مشابه گفت مأموریت گشت‌های امنیت اخلاقی و اجتماعی تمام شده است. علی خان محمدی روز دوشنبه 14 آذر در مورد درستی ادعای دادستان کل کشور به پایگاه خبری جماران گفت به صورت کلی دارد تصمیماتی در ارتباط با عفاف و حجاب گرفته می شود. این سخنگو اعلام کرد به زودی طرح موسوم به حجاب و عفاف به ادعای او در یک چارچوب نوینتر با استفاده از تکنولوژی هایی که در این زمینه هست و با فضایی که یک طرف نباشد اجرایی می شود. خان محمدی اما جزئیات بیشتری در این زمینه ارائه نکرد و تصمیم گیری در مورد شیوه های اجرایی طرح یاد شده را به تصمیم گیری و جمع‌بندی مسئولان مختلف حواله داد. او با این حال به طور صریح گفته است گشت‌های امنیت اخلاقی و اجتماعی که برقرار بوده با دستور دادستانی و مرجع قضایی توسط فراجا انجام می‌شده و الان مأموریتش تمام شده است. این در حالی است که پس از ادعای دادستان کل کشور مبنی بر تعطیلی فعالیت گشت ارشاد، گزارش‌ها حاکی از افزایش اقدامات جمهوری اسلامی در کشور برای اعمال حجاب اجباری است. روزنامه هم‌میهن چاپ تهران روز دوشنبه در گزارشی با عنوان پرسشی تغییر به نفع زنان خبر داد که فعالیت گشت ارشاد به ویژه در شهرهای مذهبی طی هفته‌های اخیر افزایش یافته است. حسین جلالی عضو کمیسیون فرهنگی مجلس نیز در جمع تعدادی از زنان محجبه که در قم تحصن کرده بودند بدون اشاره به سخنان دادستان کل کشور تأکید کرد که هزینه بدحجابی و بی‌حجابی در کشور بالا خواهد رفت.
حضور قوه الهی هزینه بدحجابی و بی‌حجابی رو تو کشور بالا خواهیم برد. مهسا امینی بهانه بود. اصلا اینا فهمیدن که این طرح عفاف و حجاب تو کشور میخواد اجرا بشه و اثرگذاره. این بازی ها رو در آوردن. لذا این طرح ازش عقب نشینی نخواهد شد. عقب نشینی از طرح عفاف و حجاب، عقب نشینی از جمهوری اسلامیه. عقب نشینی از باورها و ارزش‌های دینی است. عقب نشینی از اسلام. منکر او مرتده. طرح خیلی خوبی تهیه شده. این قانونی که دو هفته آینده اجرایی میشه.
افزایش فعالیت گشت ارشاد یا پلیس امنیت اخلاقی در شهرهای ایران در حالی است که محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور روز شنبه مدعی توقف فعالیت گشت ارشاد شده و گفته بود فعالیت این گشت ربطی به قوه قضاییه نداشت و از همان جایی که در گذشته تأسیس شده بود از همان جا نیز تعطیل شد. این در حالی است که روزنامه شرق روز دوشنبه نوشت هیچ یک از دستگاه‌های زیر از جمله نیروی انتظامی و شورای عالی انقلاب فرهنگی در رد یا تایید این گفته به خبرنگار این روزنامه پاسخی ندادند. پس از جان باختن مهسا، ژینا امینی در پی بازداشت از سوی نیروهای گشت ارشاد، اعتراض‌های سراسری در ایران آغاز شد و حتی برخی نمایندگان مجلس نیز از این واحد نیروی انتظامی جمهوری اسلامی انتقاد کردند. همچنین کشورهای آمریکا، بریتانیا، کانادا و اتحادیه اروپا تحریم‌هایی را علیه اشخاص حقیقی و حقوقی جمهوری اسلامی از جمله گشت ارشاد و فرماندهانش اعمال کردند. جواد توللی تحلیلگر مسائل داخلی ایران ساکن ترکیه در مورد تداوم برخوردهای قهری و قضایی با مسئله حجاب به رادیو فردا چنین می‌گوید:
اینکه حکومت جمهوری اسلامی نمیتونه به هیچ کدوم از مطالبات مردم در کف خیابون پاسخ بده، ناگزیر دست به عوام فریبی میزنه. به نظر من خبر جمع‌آوری گشت ارشاد چیزی بیش از یک اقدام عوام فریبانه نیست. جمهوری اسلامی قاعده ای در بسم خودش داره به نام قاعده امر به معروف و نهی از منکر که اجازه میده تمام نیروهای خودش با توسل به همین قاعده در حریم شخصی مردم، در خصوصی ترین مواضع زندگی مردم دخالت کنن.
علاوه بر گزارش روزنامه هم‌میهن از افزایش حضور نیروهای گشت ارشاد در شهرهای ایران، گزارش‌های دیگری نیز حاکی از اعمال حجاب اجباری حتی در پایتخت ایران است. روز دوشنبه پس از آنکه تصویری از یکی از کارکنان زن شهر بازی بدون حجاب در مجتمع تجاری الماس تهران پارس منتشر شد، رسانه‌ها از پلمپ شدن این شهر بازی و گشودن پرونده قضایی برای این کارمند خبر دادند. همچنین روز یک شنبه روابط عمومی ستاد امر به معروف و نهی از منکر خبر داد که مدیر یک فروشگاه زنجیره‌ای در همدان به دلیل آنچه سهل‌انگاری و عدم رسیدگی پرسنل حراست فروشگاه به شکایت امر به معروف توصیف شده، به ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان همدان احضار شده است. افزایش این موارد موجب شده که افکار عمومی به ادعای حکومت مبنی بر توقف فعالیت گشت ارشاد به دیده تردید بنگرد. بسیاری در شبکه‌های اجتماعی تأکید کردند که حتی اگر ادعای تعطیلی گشت ارشاد عملی شده باشد، حجاب اجباری در ایران لغو نشده و عملاً چیزی تغییر نیافته است. بسیاری نیز با اشاره به اینکه معترضان از جمهوری اسلامی عبور کرده اند و هدفشان از میان رفتن این نظام است، تأکید کردند که اشتباه نکنید، گشت ارشاد هدف نبود. گذشته از اینها، چندین روز پیش از اعلام توقف فعالیت گشت ارشاد، خبرهایی که از رسانه‌های داخل کشور منتشر شده بود حاکی از این بود که گشت محل محور بسیج رضویون قرار است در شهرهای سراسر کشور استقرار یابد. طرح ادعای توقف گشت ارشاد از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی چند روز پس از تصویب قطعنامه شورای حقوق بشر علیه جمهوری اسلامی در آستانه اعتصاب‌های سراسری در ایران ایران و همچنین چند روز پیش از رأی گیری درباره قطعنامه اخراج جمهوری اسلامی از کمیسیون مقام زن صورت گرفته است.
گزارش شاهین بشیری رو با هم شنیدیم. با این گزارش میرسیم به پایان برنامه خبری و تحلیلی شامگاهی رادیو فردا. از اینکه من محمد زرقامی و همکارانم منیژه عبدالله در استودیو و همچنین همکاران دیگرم جمشید زند، هانا کاویانی، شاهین بشیری و دیگر همکارانمون رو همراهی کردید سپاسگزارم. براتون شب خوبی آرزو میکنم. رادیو فردا همچنان ادامه داره و پنجره ایست بروی خبرها و گزارشها که لحظه به لحظه میتونید دنبال کنید. شب خوش. جامعه
سلام، من فهیمه خضر حیدری هستم و این مجله جامعه رادیو فردا است. داوطلبان، خون تازه و جاری در رگ‌های هر جامعه، شهروندانی که برای خیر عمومی کار می‌کنند و برای بهتر کردن اوضاع جهان می‌کوشند. و پنجم ماه دسامبر در تقویم جهان روز بین‌المللیان هاست، روز جهانی داوطلبان. در جهان آمریکا، کانادا، استرالیا، بریتانیا و فرانسه بیشترین جمعیت کنشگران داوطلب را دارند. آمریکا با نزدیک به 50% جمعیت داوطلب بالاترین میزان کار داوطلبانه را در سراسر جهان به نام خود ثبت کرده. در سال 2018 77 میلیون